بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، السلام علی المهدی و علی آبائه. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علی و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل الساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. شام غریبان مولا الموحدین امیر المؤمنین علی علیه السلام جهت عرض تسلیت به ساحت مقدس امام زمان صلواتی هدیه بفرمایید. سخن پیرامون القاب بی‌نظیر و بی‌بدیل اعلی حضرت ولیعصر امام زمان ارواح نافدا بود. دیشب رسیدیم به لقب ناشر العدلی امام زمان، گفتیم حضرت برقرار کننده عدالت هستند. امشب میرسیم به یکی دیگر از القاب خسرو خوبان امام دوران حضرت ولیعصر. یکی دیگر از القاب حضرت اینه که حضرت آمر هستند. آمر یعنی فرمانروا. من و شما به چه کسی میگیم فرمان روا؟ به کسی که صاحب سرباز باشه، کسی که نیرو داشته باشه، کسی که در اختیار او خادم و غلام باشه. لذا به امام زمان هم آمر میگن، چون در زمان ظهور حضرت، در زمانی که حضرت تشریف میارن، غیر از 313 فرمانده اصلی که هیئت دولت امام زمان هستن، حضرت فراوان سرباز خواهند داشت. اما قبل از ظهور امام زمان یه سری از شیعیان در روایات هست که به مقام سربازی امام زمان میرسن و کسی که قبل از ظهور امام زمان بتونه یه کاری بکنه که سرباز امام زمان بشه، خادم اون آمر بشه، به مراتب هم هنر بیشتری داشته و هم خیلی قشنگتر و بهتر بوده از کسی که بعد از ظهور بخواست سرباز بشه. چون بعد از ظهور خیلی ها معجزات امام زمان رو میبینن، به حضرت ایمان میارن، اخلاق حضرت، رفتار حضرت خیلی ها رو جذب میکنه. اما این کسی که ندیده عاشق اون آمر بشه و امام زمان رو نبینه و تصمیم بگیره خادم حضرت بشه، خب این خیلی مقام بالایی و جایگاه ویژه است. عزیزان مستحضر هستید، بالاترین مقامی که یک آدم غیر معصوم مثل من و شماها میتونه تو زندگی کسب بکنه، بالاترین مقامی که یک شیعه میتونه به دست بیاره، این که کارش به جایی برسه که بشه سرباز امام، سرباز معصوم. لذا شما نگاه کنید، ائمه اطهار علیهم السلام در دعاهای فراوانی خواستن که به ما یاد بدن که ورد زبون ما این دعا باشه که ما از سربازان حضرت باشیم، او آمر ما باشه. مثلا همین زیارت امام زمان که بسیار توصیه شده بعد نماز صبح ها بخونید، یه عبارت داره میفرماید وجعلنی من انصاره و اشیاءه و زابین عنه، یعنی خدایا مرا قرار بده از یاران و از پیروان و از دفاع کنندگان از امام زمان. یا در همین دعای عهدی که سفارش شده هر کس تا 40 روز بعد نماز صبح بخونه، اگر بمیره بعد از ظهور اونو زنده میکنن تا از یاران حضرت باشه، یه عبارت داره که ترجمه فارسیش اینه که میفرماید اگر مردم خدمت شما عرض میشود که یا اگر کسانی باشن که بیفتن بمیرن از دنیا برن، اما موقع ظهور حضرت ولیعصر تشریف نداشته باشن، اهل بیت فرمودن این دعا رو بکنید که خدایا اگر من مرده بودم و ظهور ولیت رو درک نکردم، بعد از ظهور حضرت منو برگردون. یعنی چی؟ یعنی مرگ هم نباید بین ما و بین خادم حضرت شدن فاصله بشه و حائل بشه و ما رو از این مقام غلامی امام زمان دور بکنه. اونقدر شرافت داره جایگاه خادمی امام زمان که حتی اهل بیت هم آرزوی خادمی امام زمان رو دارن. بله، علامه عالم وجود امام صادق علیه السلام آرزو می کرد، در دعاهاشون آرزو می کرد و میفرمود کاش من ظهور مهدی رو درک کنم تا خادمی مهدی رو کنم. کسی که امام صادق بگه من آرزوم خادمی اون حضرت رو بکنم، دیگه ببینید چقدر برای ما سعادته. نوشتن هر موقع اسم امام زمان میومد، امام رضا تمام قد بلند میشدن، دست رو سرشون میگذاشتن و میفرمودن السلام علیک یا صاحب الزمان، السلام علیک یا ابا صالح المهدی. اهل بیت ما اینجوری لحظه شماری میکردن برای دیدن حکومت مهدی، چون اهل بیت هم تشریف میارن دیگه بعد از ظهور امام زمان. در بحث رجعتی که تو جلسه ایت محبین مفصلا عرض کردم، خوب خوبها برمیگردن، بد بدها هم برمیگردن. یعنی همون جور که هرمله و شمر و خولی و سنان قتله کربلا برمیگردن چون باید انتقام اینا گرفته بشه دیگه، همونطور که این جماعت برمیگردن، خوب خوبها هم برمیگردن. در زمان رجعت اصحاب الحسین برمیگردن، مالک کشتر برمیگرده، جناب سلمان برمیگرده، حتی اصحاب کهف فهمودن همه اینا برمیگردن، اهل بیت هم پس قطعا برمیگردن. لذا امام صادق میفهمد کاش من میتونستم خادمی مهدی رو بکنم. یه روایتی هست در جلد 53 بهار از امام باقر علیه السلام که حضرت میفرماید وقتی موعود ما پسر ما مهدی ظهور میکند، مؤمنینی که از دنیا رفته باشن به اونا خبر میدن تو عالم برزخ. هنوز کسی تو بهشت موعود نرفته، هنوز کسی توی جهنم موعود نرفته، ولی یک دنیایی هست قبل از قیامت که بهش میگن برزخ. یکی از شبهاتی که امروز دارن مطرح میکنن اینه، میگن اگر شیطان راه نداره به بهشت، پس چطوری رفت حضرت آدم رو فریب داد؟ خب مشخصه، اصلا حضرت آدم اون موقع در بهشت نبود، یک باقی از باغهای برزخی بود، یک باقی از باغهای دنیایی بود که شیطان بهش راه داد، راه داشت. و الا کسی که نمیتونه وارد بهشت بشه، اگر خدمت شما عرض میشود که جزء مطرودین باشه و جزء کسانی باشه که رانده شده. اما روح مؤمنین قبل از قیامت در عالم برزخه، در وادی السلام نجفه. این که میگم وادی السلام نجف، یک ماکتی از اون وادی السلام اصلی است، همین قبرستان وادی السلام که نزدیک حرم امیرالمؤمنینه. روح مؤمنین اونجا میره، روح کفار میره در برهوت یمن. یک بیابانی است در یمن که امیرالمؤمنین اونجا سر زده و اونجا آه کشیده و اونجا گریه کرده به حال ارواح بدبختی که به خاطر شقاوتشون و به خاطر معاصیشون اونجا گرفتار میشن تا اینکه قیامت بشه و همه به صف بشن تا خدا مو رو از ماس بکشه و تکلیف مشخص بشه در نهایت کی بهشت موعود میره کی جهنم موعود میره. اما فرمودن قبل ظهور امام زمان آدمایی که میمیرن میرن در وادی السلام نجف. اگر امام زمان تشریف بیارن و روح یک مرده ای در وادی السلام نجف باشه، در برزخ به روح اون مرده خبر میدن، بهش میگن مولایت امام زمان تشریف آوردن، ظهور کردن، اگر میخوای به آقاد ملحق بشی آماده شو. لذا بر میگردن مؤمنین، بر میگردن. اهل جهنم چی؟ نه اینکه جهنمیان نجات پیدا کنن، اما فرمودن به برکت آقای نور امام زمان که تشریف میارن، در عذاب اهل جهنم، یعنی همون جهنم برزخی که عرض کردم در برهوت یمن، به اونها هم خداوند تخفیف میده. این از برکات قدوم حضرت ولیعصر امام زمانه. خدا رحمت کنه مرحوم آقای قوچانی، اون عالم بزرگ، که من توصیه میکنم دوستانی که کتاب سیاحت غرب ایشون رو نخوندن حتما بخونن، بسیار بسیار معارف زیادی داره در کتاب سیاحت غرب آقای قوچانی، که ایشون میدونید بر اساس مکاشفه‌ای که با چشم خودش دید، در عالم مکاشفه ایشون دید مرده و تمام اتفاقات بعد از مرگ و ایشون با چشم خودش دید، بعد این کتابو نوشت. بعد خود آقای قوچانی میگه من چیزایی که با چشم خودم دیدم به اضافه روایات اهل بیت، اهل بیت اخباری که دادن از عالم برزخ و عالم پس از مرگ، من اینا رو تبدیل به نوشتار کردم، کرد کتاب سیاحت غرب. مرحوم آقای قوچانی میگه وقتی که من مردم، یکی از منزلها، چون انسان بعد از مرگش منزلهای زیادی میبینه، یعنی منطقه های مختلفی میبرنش، یه منطقه مال نمازه، تکلیف نماز باید اونجا مشخص شه، چقدر نماز گردنشه، چقدر مثلا نمازشو خونده، همون نمازو که خونده چند درصدش درست بوده. طرف خلاصه یه چند وقتی تو منزل نمازه، بعد منزل روزه است، بماند در روایت داریم سخت‌ترین منزل و بیشترین جایی که همه معطلن منزل حق الناسه، اونجا خیلی ها گرفتارن. اون کسی که یک کلمه پشت سر کسی حرف زده، فقط یک حرف، نه یک اشاره کرده مثلا مردم خندیدن، یه ابرو تکون داده به رفیقاش گفته اینو نگاه کنید همه خندیدن، اینو حق الناسه، گرفتار طرف. خیلی ها میگن سالیان سال اونجا معطلن، اونجا گیرن، اونجا گرفتارن. مرحوم آقای قوچانی میگه یکی از منزلهایی که رفتیم منزلی بود که امامزاده ها تشریف داشتن. کدوم امامزاده ها؟ آقای قوچانی میگه به من گفتن اون امامزاده هایی که در دنیا به زیارتشون رفتی اینا اومدن اینجا جبران کنن. یعنی شما داری مسافرت میری از این شهر به اون شهر، بین راه یه گنبدی میبینی، اصلا نمیدونی اسم این آقا کیه، اصلا نمیدونی از نوادگان کدومی که از اهل بیت، آیا زن بوده مرد بوده، نمیدونی، فقط سلام میدی، میگه السلام علیه ابن رسول الله، فرزند پیغمبر، فرزند حضرت زهرا، من که شما رو نمیشناسم، یه سلام دادی رفتی. تمام اینا مرحوم آقای قوچانی میفهمد که همه اینا میان و خدمت شما عرض می شود که اون سرزدن شما و اون زیارت شما رو جبران میکنن. اینو میخواستم بگم. مرحوم آقای قوچانی میگه من اون امامزاده هایی که رفته بودم همشون اومدن به استقبال من تو رأس امامزاده ها، یعنی جلوی همه امامزاده ها حضرت ابوالفضل عباس و حضرت علی اکبر تشریف آوردن. بعد میگه دقت کردم به حضرت علی اکبر و حضرت ابوالفضل، دیدم اینا در لباس رزمن، اینا لباس مثلا آمادن برای جنگ، شمشیری و سپری. و میگه از قاری قرآن امام حسین حضرت حبیب ابن مظاهر سوال کردم که آقا این حضرت ابوالفضل و حضرت علی اکبر چرا با لباس رزم و لباس جنگ و اینا، مگه میخوان تو برزخ اینجا، مگه اینجا جنگیه؟ حضرت حبیب ابن مظاهر فرمودن که نه آقای قوچانی، بحث جنگ اینجا نیست، اما عباس این دو بزرگوار یعنی حضرت ابوالفضل و حضرت علی اکبر علیهما سلام، عباس اینا علاقه دارن که مولایشون ابا عبدالله الحسین رو در زمان رجعت یعنی بعد ظهور امام زمان یاری کنند، اون عزمشون و اون ارادهشون به شکل لباس رزم مجسم شده. تجسم اراده ابوالفضل و علاقه حضرت علی اکبر به اینکه سرباز امام زمانشون باشن و بیان ناصر امام حسین باشن در زمانی که بعد از ظهور امام زمان امام حسین تشریف میارن و میخوان حکومت جهانی داشته باشن، انقدر علاقه دارن که اون علاقه و اون عزم و اون اراده به شکل لباس رزم مجسم شده. خیلی جالبه، خیلی جالبه. لذا این درس داره. آقای قوچانی میگه من از این مطلب درس گرفتم که کسی که منتظر ظهوره و منتظر رجعته باید واقعا آماده باشه. عزیزان این مقام سربازی امام زمان، این مقام والا، این به همه کس داده نمیشه قبل ظهور، مگر اینکه طرف 4 تا شرط داشته باشه. همین 4 تا شرط رو عرض کنم و عرض من تمام. پس چی شد؟ شرط سربازی امام زمان 4 چیزه، 4 تا شرط خاص داره. خودمونی یعنی خدا این مقام رو هر دنبیلی به همه کس نمیده، بی حساب کتاب نیست در دستگاه امام عصر. کسی که 4 تا شرط داشته باشه قبل از ظهور این مقام والا رو پیدا میکنه، میتونه بگه من منتظر واقعیم، من سرباز حضرتم. خب سخن رو کوتاه کنم، اون 4 تا شرط رو عرض کنم. 1، فرمودن کسی میتونه سرباز آقا بشه که معرفت به امام زمان داشته باشه. آدم بی معرفت به درد امام زمان نمیخوره. منظور از معرفت یعنی چی؟ یعنی یه شناخت کلی از امام زمانش داشته باشه. اصلا بدون امامت یعنی چی؟ عزیزان خیلی ها زمان امیرالمومنین کنار امیرالمومنین بودن، ولی چون معرفت به امیرالمومنین نداشتن اینا نتونستن سرباز مولا بشن، بلکه یه جاهایی هم ضربه زدن به امیرالمومنین. خطبه 121 که نهج البلاغه را مطالعه بفرمایید، ببینید امیرالمومنین دست کیا آه میکشه. دیگه من اسم نمیبرم، خطبه 121 نهج البلاغه، کسانی که امیرالمومنین میگه اینا اصلا یار نبودن بلکه بار بودن برای من، که ما میگیم اصلا خار بودن تو چشم حضرت، تو گلوی حضرت، اینا خار بودن ولی پیش امیرالمومنین هم بودن. چرا؟ به خاطر اینکه معرفت نداشتن به امیرالمومنین. اما بعضی هم برعکس مثل شما که هنوز امام زمان رو ندیدیم، ندیده عاشق شدیم، ولی معرفت پیدا میکنه طرف، چنان معرفت پیدا میکنه که میشه سوگلی امام زمانش، میشه مفید برای امام زمانش. آقا نشانه معرفت چیه؟ الان من از کجا بدونم معرفت دارم به امام زمان یا نه؟ فرمودن نشانه معرفت به امام زمان این که از انتهای دلمون باور کرده باشیم که امام زمان هم ناظره هم قادره، هم داره ما رو میبینه، هم قدرت داره، هم میدونه، هم میتونه. یه آدم بی‌معرفتی در روایات اومده پیش امام صادق هم میومده، مثلا از شاگردای امام صادق هم بود، ولی معرفتش پایین بود، یعنی نمیدونست امام صادق که امام زمانشه چه قدرتی داره، از پشت دیوار هم خبر داره. آقا یه لحظه تشریف بردن تو یه حجره دیگه، این یواشکی یه وسیله دید داخل حجره امام صادق، با خودش گفت یواشکی بردارم، فکر میکرد آقا هم نمیبینه. خب معرفتش پایین بود دیگه، یواشکی رفت اون وسیله رو که برداره، امام صادق از اون یکی حجره فرمودن شما چرا؟ همین شما چرا؟ میدونی یعنی چی؟ یعنی طرف رفیق امام صادق هم بود ولی نمیفهمید امامت یعنی چی. ولی آدم با معرفت قضیهش فرق میکنه. کسی که معرفت پیدا کرد به امام زمانش فرق نمیکنه، آقاش چه حاضر باشه چه غایب باشه، او داره باورشه که میدونه امام زمان داره نگاهش میکنه، چه تو خلوت چه در جلوت فرقی براش نداره. از مرحوم آیت الله انصاری همدانی پرسیدن که آقا سر این که آدم بخواد تشرع به محضر امام زمان پیدا کنه چیه؟ ایشون فهمون سرش اینه که حضور یا غیبت امام زمان برات فرقی نداشته باشه، نه اینکه جلوی مردم تسبیح بگیری، ذکر بگی، به قول ما آدم خوبی باشی، به قول اون شاعر چون به خلوت میرون آن کار دیگر میکنن. اگر غیبت یا حضور امام زمان برای تو فرقی نکرد، پس مجره بهت میدم که معرفت داری به امام زمانت. این شرط اول سربازی امام زمان. شرط دوم فرمودن مثل مالک اشتر. مالک اشتر از کسانی بود که چه امیرالمومنین بود چه امیرالمومنین نبود، اونقدر به امیرالمومنین معتقد بود و معرفت داشت، به قول امروزی ها دست از پا خطا نمیکرد. لذا وقتی که امیرالمومنین فهمید که مالک اشتر از دنیا رفته، یعنی در واقعشون رو به شهادت رسوندن، خیلی گریه کرد. یکی از کسانی که امیرالمومنین در فراقشون داد میزد، بلند بلند گریه میکرد، جناب مالک اشتر بود. بعد حضرت میفهمود آه کاش چند تا مثل مالک داشتم. پس این شرط اول شد، داشتن معرفت. شرط دوم فرمودن دلدادگی. کسی که میخواد سرباز حضرت باشه باید دلداده باشه، خودمون نیست، یعنی باید عاشق باشه، عاشق امام زمانش باشه. یعنی معنا نداره کسی بخواد سرباز حضرت باشه ولی دلش برای امام زمانش نتپه، شب و روز بیان به یاد حضرت نباشه، عاشق این و اون بشه غیر از امام زمانش. خیلی بده کسی ادعای عشق بکنه ولی فردا شب شب قدره. در روایات اومده یکی از برکات شب قدر اینه که شب تصمیم هم هست، آدم میتونه تصمیم بگیره. شب قدر شب امام زمانه، عهد ببنده و قول بده به امام زمانش. حالا نمیگم دو ساعت، نمیگم یک ساعت، حداقل یک نیم ساعت هر روز از بعد شب قدر با امام زمانش خلوت بکنه، وقت ببینید چقدر زندگیش دگرگون میشه. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله میلانی، ایشون شعارش این بود، حرفش بالا منبر همیشه این بود، مکرر میگفت، میفهمود شیعه ای که روزی نیم ساعت با امام زمانش خلوت نداشته باشه، من میلانی که یکی از نواب عام امام زمان از مراجع تقلیده، میگم من به شیعه بودن شک میکنم، دیگه چه برسه به خود امام زمان. چرا؟ مگه میشه کسی کسی رو دوست داشته باشه ولی از خلوت با او فراری باشه؟ مگه میشه من دم از امام زمان بزنم روزی نیم ساعت با امام زمان خلوت نکنم؟ و چقدر خوبه بچه یتیم مفاتی برداره، اون دعاهایی که از امام زمان صادر شده اونا رو علامت بزنه، اونا رو بیشتر بخونه، مثل دعای افتتاح. دعای افتتاح فقط تو ماه رمضان نخونید، کل سال بخونید. خود امام عصر خیلی تاکید کردن به خوندن این دعا، مثل زیارت آل یاسین، هر دعایی که برای امام زمانه اونا رو آدم بیشتر بخونه. حاج آقا ما بلد نیستیم دعا بخونیم، ما سواد اونقدی نداریم، ما اصلا عربیمون خوب نیست، اب نداره، نمیخواد مفاتیح دست بگیری، بشین 20 دقیقه نیم ساعت هر روز با همون زبون خودت با امام زمان حرف بزن. بو آقا اگه روتو از من برگردونی بیچاره میشم، بو آقا اگه تو به محل ندی من بدبخت میشم. بگو آقا قربون دل شکستت بشم. بگو آقا فدای تسبیح تربتت بشم. فدای نخعبات بشم. فدای قنوتت، فدای رکوعت. شنیدم افطارها تنها میری افطار میکنی. نه خواهر داری مثل زینب که باش درد دل کنی، نه برادری داری مثل ابوالفضل که بشینی باش حرف بزنی پشت بناهت بشه. قربون غریبیت همینطوری حرف بزن. یا حداقل روزی 14 بار سوره توحید، سوره قل هو الله احد، به خدا 5 دقیقه نمیشه، والله 5 دقیقه نمیشه. اینو بخون، هدیه کن به امام زمان، ببین چقدر زندگی دگرگون میشه. ما به همه کس و همه چیز دل میبندیم غیر از اعلی حضرت ولی عصر که صاحب همه عالمه. لذا دلدادگی و عاشق بودن شرط یاوری امام زمانه. و یه پیشنهادی میدم، اول به خودم بعد به اونایی که میخوان وصل بشن به امام زمان. توصیه میکنم اول به خودم، اگر میخوای واقعا عاشق امام زمان بشی، بگرد ببین یکی رو پیدا کن که او عاشق امام زمان باشه، او هم دلداده باشه. گفت خاک بر فرق من و تمثیل من. من مجبورم این مثالا رو بزنم. با اونایی که ترک سیگار کردن میگن اگه میخوای دوباره سمت سیگار نری چیکار کن؟ با کسانی بشین که اونا هم یه زمانی سیگاری بودن و ترک سیگار کردن. عزم اونا رو ببین، اراده اونا رو ببین، تو هم قدرت میگیری. حالا که ترک سیگار کردی دیگه با سیگاری نشین، کارت خراب میشه، دوباره وسوسه میشی. بلا تشبیه. کسی هم که میخواد یاور امام زمان باشه باید دلداده باشه. چطوری دلداده باشم؟ بگن یه دلداده پیدا کن. تمام عمر آدمی در یک نفس است، آن یک نفس در گروه یک هم نفس است. تو همین قبرستان بقیه قم سمت جمکران، خدا رحمت کنه، یک عالمی ما داشتیم به نام حاج حسین مظلومی. عالم چه نبود، یه عارف اهل دل بود، از اون امام زمانی ها. واقعا بیتابی میکرد با نام امام زمان و در حالات ایشون اومده. چقدر آدما میرفتن فقط با ایشون نشست و برخاست داشتن، میرفتن خونش سر میزدن. نور بیتابی ایشون در فراق امام زمان به دل اونا هم میافتاد. تمام رفیقای مرحوم حاج حسین مظلومی همه اونا هم بیتاب امام زمان میشدن. چرا؟ در اثر نشست و برخاست با یه دونه امام زمانی. مگه نبود سید کریم کفاش در بازار تهران؟ اونم از اون امام زمانی ها بود، مرجع تقلید نبود، آیا کفاش بود؟ نه مجتهدی بود، نه عالمی بود، یه کفاش بود، ولی درست کاسبی میکرد، نمیذاش لقمه ربوی تو زندگیش بیاد. اینو کسی بود که امام زمان چند بار برشون غذا فرستاد. دیگه چی بالاتر از این؟ امام زمانت برای تو غذا بفرسته. بعد هفته یک بارم اعلی حضرت ولیعصر به ایشون سر میزدن. بعد یه بار امام زمان در یکی از تشرفات سید کریم کفاش از سید پرسیده بود که سید اگه ما یه هفته به تو سر نزنیم خدا وکیلی چه اتفاقی برات میفته؟ معطل نکرد، گفت آقا معلومه میمیرم. راست میگفت، گفت آقا میمیرم. حضرت یه لبخند زد، گفت به خدا اگر غیر از این بود نمیتونستی ما رو ببینی، اگر غیر از این بود نمیتونستی ما رو ببینی. بعد حضرت با انگشت یه اشاره کردن، فرمودن سید کریم کفاش جای خودت تو بهشت ببین، بهشت. که فرمودن اگر یک تار موی یکی از حورالعین بهشتی رو کره زمین بیفته همه میمیرن، از شدت علاقه میپکن، یعنی ظرفیت ندارن تحمل کنن. حالا امام زمان جایگاه سید کریم کفاش رو تو بهش نشون داد، گفت سید ببین سفارش کریم چه جایی برای تو قرار بدن، چه مقامی، چه جایگاهی. یه نگاه به اون بهش کرد، گفت آقا خودت هم هستی اونجا، عاشق یعنی این، دل داده یعنی این، خود شما هم تو اینجا هستی. خب به هر حال امام زمان که جایگاهش خیلی بالاتر از این حرفاست. حضرت فرمود نه من اونجا نیستم. آقا من اونجا هم نمیخوام، به خدا بگو مال خودش، من میخوام جایی باشم که مولای منم اونجا باشه، امام زمان منم اونجا باشه. در احادیث دیگه فرمودن از نشانه های منتظر امام زمان اینه که بیتابی میکنه، مستعجل برای امام زمانش. این شرط دوم، معطلت نکنم. سومین شرط از شرایط سربازی امام زمان. اولیش چی شد؟ اولیش معرفت به امام، دومیش دلداده بودن، عاشق بودن، سومیش امیدوار بودن. آدم باید امیدوار باشه، نه باید ناامید بشه. امیرالمؤمنین علی علیه السلام میفرماید در زمان غیبت پسرم منتظر باشید ولی ناامید نباشید. و در احادیث دیگه اومده از سخت‌ترین اسباب امتحان مردم آخر الزمان قبل ظهور، از سخت‌ترین اسباب امتحان طولانی شدن غیبته. یعنی انقدر غیبت طول میکشه غیبت امام است که خیلی از شیعیان هم ریزش میکنن. بالاخره باید این اتفاق بیفته که خالص ها مشخص بشن، مؤمنین واقعی شناخته بشن. و فرمودن شیعه حقیقی در زمان غیبت امام زمان نمیبازه، یعنی ناامید نمیشه، منتظر هست، تلاش هم میکنه اما ناامید نمیشه. شما نگاه کنید در زمان امام سجاد علیه السلام غیر از بنی هاشم، بنی هاشم رو کنار بذارید، کلن روی این کره زمین ما 5 تا شیعه خالص داشتیم، 5 تا شیعه داشتیم که به دین الله الخالص ایمان داشتن، 5 نفر، ولی این 5 تا ناامید نشدن، یعنی کل کره زمین ضد اهل بیت بودن غیر از بنی هاشم، همونا ناامید نشدن، همونا فرهنگ سازی کردن تا رسید به امامت امام باقر و امام صادق و امام کاظم علیه السلام که حضرات یه قدرتی پیدا کردن، تونستن تبلیغ شیعه بکنن تا زمان امام رضا، که امام رضا به برکت قدومشون به ایران، ایران شد پایگاه شیعه، که خیلی از امامزاده ها به خاطر اینکه بیان خدمت امام رضا علیه السلام حرکت کردن، یه کاروان حضرت معصومه حرکت کرد از سمت صحابه اومدن، یه کاروان احمد ابن موسی حضرت شاه چراغ از سمت شیراز، هزار الان همه این امامزاده ها که میبینید، حالا همشون هم نه ولی اکثریت امامزاده های بودن که به دیدن امام رضا داشتن میومدن، که توسط حکومت مأمون ملعون یا محاصره شدن یا فراری شدن یا در بیابان ها کشته شدن به طریقی. اما اومدن امام رضا و تبلیغ امام رضا برای پرچم جدشون امیرالمومنین باعث شد که ایران بشه پایگاه شیعه و شیعه از ایران قدرت پیدا کنه. نتیجه چیه؟ نتیجه اخلاص همون 5 نفر که روی این کره زمین ناامید نشدن، که روی این کره زمین ایستادن و باعث شدن که شیعه اینقدر در دنیا قدرت پیدا کنه. این قضیه معروفه، میگن در قرن 7 وقتی که مغول‌ها از غرب ایران حمله کردن، صلیبی ها هم از شرق ایران حمله کردن دیگه، مثل حالت قیچی خواستن کلن ریشه تشیع رو بزنن، اما دست قدرت ولی الله رو ببین، امام زمان رو ببین، تو کتاب های تاریخی نوشته اتفاقا همون موقع شیعه قدرت پیدا کرد، مغول ها از اون ور، صلیبی ها از اون ور، همون موقع شیعه قدرت پیدا کرد و همون ایام بود که حکومت بنی العباس هم ریشه کن شد. این دست مقدس ولی الله العظم امام زمانه، لذا شیعه در قاموسش ناامیدی نداره، چون ناامید به درد حکومت امام زمان نمیخوره، اون حکومت کریمانه که عالم یک رهبر داره، یک خلیفه داره، یک امام داره، یک ولی داره، دیگه نه مرز افغانستانی است، نه هندوستانی است، نه گرجستانی است، نه پاکستان، همه تحت نظر یک ولی و در یک حکومت هستن، کسانی میتونن اونجا خدمتگزار اون دولت کریمی باشن که در قبل ظهور ناامید نشده باشن. کسی که ناامید باشه، ای بابا امام زمان اگه میخواست بیاد تا حالا اومده بود، اینا به درد امام زمان نمیخورن. پس شرط سوم از شرایط خدمت شمار میشه که سربازی و خادمی حضرت امیدوار بودنه. شرط آخر چهارمی شرط فرمودن تلاشه. کسی البته اون 3 شرط رو داشته باشه، خود به خود گفت چون که 100 آمد 90 هم پیش ماست، این عنصر چهارم هم خلاصه بخواد نخواد سراغش میاد، خود به خود تلاش میکنه. سربازان امام زمان تلاشگرن. من همین الان میشناسم از بعضی دوستان طلبه که مثلا همین ماه مبارک رمضان یا مثلا ماه محرم به دور افتاده ترین اقصا نقاط دنیا میرن که نام حضرت رو اونجا احیا کنن، میرن تو روستاهای مثلا آفریقا که چیکار بکنن، نام حضرت، نام اعلی حضرت ولیعصر رو اونجا زنده بکنن، مردم رو تشویق کنن به امام زمان. اصلش هم همینه، کسی که منتظر امام زمان شد که نمیشینه فقط بیکار همینجوری دعا بکنه، میگه باید یه تلاشی هم بکنم. میگن وقتی که خدا به حضرت ابراهیم علیه السلام خطاب کرد که آقای ابراهیم به خانومت حضرت ساره 100 سالش بود، بهش بگو خدا اراده کرده که از او یه فرزند به تو بدیم. شما حساب کنید خود حضرت ابراهیم 120-130 سالش، جناب ساره هم، خانوم ساره هم 100 سالش، دیگه وقت بچه دار شدن نیست. وقتی که حضرت ابراهیم قضیه رو به خانومش گفت، ساره زد زیر خنده، حقم داشت دیگه، گفت بابا من پیر شکسته، تو دیگه اصلا امکان نده، خندید، به مقدرات خدا خندید، خدا ناراحت شد. خطاب اومد آقای ابراهیم به خانومت بگو چون به تقدیر ما خندیدی، قوم تو رو به 400 سال ظلم ظالمین گرفتار میکنم. قومش 400 سال به خاطر اینکه این ببین 400 سال قوم بنی اسرائیل گرفتار فرعون شدن. چرا؟ چون مادر بزرگ اینا حضرت ساره یه جا یه دستگلی به آب داده بود، یه جا خندیده بود و مقدرات خدا، قابل توجه اونایی که مثلا خدا میخواد بهشون بچه بده، من که فقط دختر میخوام، ای دختر نباشه، من که فقط پسر میخوام. اینا همش فضولی در کار خداست، همش خدا هم ناراحت میشه. خیلی ایمان قوی میخواد که آدم بگه به معنی واقعی کلمه راضی ام به رضای تو. ما بعضی وقتا میگیم راضی هستیم، دلمون یه چیز دیگه میگه، راضی نیستیم از شرایط. امام حسین راست میگفت، زیر سم اسبم که رب گفت خدایا بهتر از این نمیشه، راضی ام به رضای تو، چون تو داری میبینی. تیر به گلوی شیرخوارک زدن، گفت خدایا سخت بود برا منا، اما چون میدونم تو داری میبینی راحته، چون میدونم تو داری میبینی. لذا جناب ساره که خندید، 400 سال قرار شد اینا به ظلم فرعون گرفتار بشن. سالها گذشت، فرزندان همون آل یعقوب، بچه های اسحاق، اونا بعدن فهمیدن این بلایی که سرشون اومده و گرفتار حکام ظالم شدن به خاطر دستگل مادر بزرگشونه، چون ساره به تقدیر خدا خندیده. آقا اینا شروع کردن اصرار کردن، التماس کردن به خدا، الها، تضرع، خدایا ببخشش، حالا او اشتباهی کرد، ما چه گناهی کردیم. انقدر دعا کردن، دقت کنید، انقدر دعا کردن، زجه زدن، که امام صادق علیه السلام فرمود خدا 260 سال از اون 400 سال رو بخشید. 260 سال از اون 400 سال خدا بخشید. بعد در ادامه حدیث امام صادق میفرماید اگر شیعان ما در آخر الزمان هم واقعا دعا کنند، از سوز دل دعا کنند، فردا شب شب قدره، مهمتر از قرآن به سر این که بگی اللهم عجل لولی کل فرج، خدایا ولی رو برسون، یا رب فرج امام ما را برسان، آن صاحب انتقام ما را برسان. اگر کسی از سوز دلش این دعا رو بکنه، اون شب هم عرض کردم هم به امام زمان رحم کرده، چون خدا آقا قطعا خسته شده از غیبت. در نامه های مختلفی که عذاب نوابشون داشتن فرمودن من خسته شدم از غیبت، هم به خودش طرف رحم کرده، هم به خانوادهش رحم کرده، هم به جامعهش رحم کرده. اللهم عجل ولی کل فرج. فرمودن امام زمان که تشریف بیارن، اولین جمله‌ای که حضرت می‌فرمایند اینه. میدونید وقتی که می‌فرماید الا یا اهل العالم انا المهدی، امام زمان وقتی که می‌خوان خودشونو معرفی کنن به چی معرفی می‌کنن؟ می‌فرمایند یا اهل العالم ان جدی الحسین، من از فرزندان حسینم. خیلی عجیبا، امام زمان میتونه موقعی که تشریف آوردن خودشونو معرفی کنن به پیغمبر یا به آقا امیرالمومنین، مثلا حضرت بفهمند که انا ابن امیرالمومنین، اما بلا فاصله اتصال خودشونو به ابا عبدالله الحسین بیان میکنن، میفهمند من پسر حسینم. کدوم حسین؟ خود امام زمان روزه میخونه. یعنی یکی از اتفاقاتی که روزه خونا کیف کنن، یکی از اتفاقاتی که در ابتدای عصر ظهور اتفاق میفته، یه اتفاق قشنگ، روزه خونیه اعلی حضرت ولی عصره. امام زمان روزه میخونن، میفهمن که یا اهل العالم ان جدی الحسین، ان جدی الحسین الذی قتلوه از شاهنا، من پسر همون آقایی هستم که با لب تشنه بین دو نهر آب سر از تنش جدا کردن. یا ابا عبدال. بعد از ظهور حضرت ولی عصر، امام زمان ارواح فدا، خود امام زمان روزخون جدشون ابا عبدالله خواهند بود. بعد فرمودن که در روز عاشورا، وقتی که اون ولد حرام، اون خبیث اول آخر اومد وارد گودال شد که سر از تن مبارک ابا عبدالله جدا کنه، ملائکه خدا به گریه افتادن. ملائکه امام حسین، ملائکه که در کربلا بودن، به زجه افتادن، گفتن خدایا مگه این حسین تو نیست؟ مگه این عزیز پیغمبر تو نیست؟ دارن سر از تن حسین جدا میکنن، ولی چرا عذاب نازل نمی کنی؟ خطاب اومد آی ملائکه سمت راست کربلا رو نگاه کنید. پرده ها از جلو چشم ملائکه کنار رفت. ملائکه نگاه کردن که یه آقای درون گودال قتلگاه کنار امام حسین در حال قنوته، پیش امام حسین داره قنوت میگیره. گفتن خدایا این کیه؟ خطاب اومد این مهدی ماست که انشالله در زمان ظهور به واسطه این آقا ما انتقام ابا عبدالله الحسین خواهیم گرفت. حالا اگه میخواید برقارم خاموش کنید، بسم الله، یبن الحسن قربونت برم آقا، فدات بشم. آقا ما یه شیش گوشه میبینیم از کربلا، ولی شما یه چیزی دیگه میبینی، مهدی فاطمه. آقا چقدر لذت داره خود شما تشریف بیارید با هم بریم کربلا تو بین الحرمین، روی منبر شما بشینی و روضه جدتون با عبدالله الحسین رو بخونید.